بله، اجازه بدید برویم سر اصل موضوع و اصل مطلب که موضوع شاهنامه فردوسی است. و در جلسه پیشین خدمت شما عرض کردم که فردوسی بیشتر از 50 بیت به پای رخش ریخته. چرا این کار رو کرده؟ واقعا وقتی ما حساب بکنیم تعداد ابیاتی که فردوسی در یک روز سروده، با حساب این که 30 سال کار میکرده، اگر فرض کنیم شاهنامه در 30 سال گفته و 60,000 بیت است، روزی 3-4 بیت بیشتر نمیشه. یعنی مرد بزرگوار فکر میکرده، طرح میریخته. البته اصل متن در دست او بوده، اما چگونگی پروردن این داستان ها و پیوستن اینها به هم به لحاظ عرض کنم که به قول معروف معرفت فصل و بس و یک تداوم منطقی دادن به اینها کار بسیار 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 مشکلی بوده و این استاد به بهترین وجه از عهده برآمده. 50 و چند بیت به پای رخش ریخته فردوسی، چون اینجا میخواد عرض کنم یک قهرمانی به وجود بیاد که بی نظیر هست، که به کمال نزدیک هست، ایرانیست. و به خصوص آمدن این دزدان مدینه و اینها بسیار سبب تحقیر ایرانیان شد. ایرانیان تا اون روزگار این چنین تحقیری رو ندیده بودن. هموطن گرامی، یعنی یک مش آدم های بی سر و پا و در شکل اهریمن با اندیشه های اهریمنی و یک الله اهریمنی ریخته بودن به این مملکت، قتل و غارت میکردن و زن و بچه رو به اسارت میبردن و پولگیری میکردن و چپاول اینها. و ایرانیان بیچارن که به هر صورت تن در داده بودن، نه به این آسانی، البته بیشتر 20 سال طول کشیده بود این کشور به تسخیر اینو در آمده بود. اینها آرام آرام متوجه شدن ایرانیان که چه کلاه عظیمی بر سر مردم رفته. ابتدا گمون کردن کاری ندارد، که بگرد و بشرن لا اله الا الله محمد رسول الله، ما میگوییم راحت میشویم. دیدن نه، موضوع از این خطرناکتر و عمیق‌تر هست. این هست که عرض شود که در دوره بنی امیه که از روزگار معاویه آغاز می شود، اینها ایرانیان رو رسما موالی خواندند. موالی جمع مولا، یعنی برده آزاد شده، و این فروتر از انسان هست. یعنی ایرانیان بسیار فروتر شمرده می شدند از شهروند عرب. به ایرانیان می دانید که زن نمی دادند، بودن کسی دخترشو به موالی نمی ده و عرض کنند، ولی زن می گرفتند از موالی، و این موالی رو در موقع جنگ و اینها به اسارت می‌بردن، می‌انداختن جلوی سپاه که اینها کشته بشن و بسیار تحقیر می‌کردن. بارها خدمتتون گفتم اگر یک نجیب زاده ایرانی در خیابان‌های بخارا اینها کوچه پس کوچه‌های نشابور سوار بر اسب بود، اینها یک عربی رو می‌دید می‌بایستی از اسب پیاده می‌شد و اسب خودش رو در اختیار اون عرب میگذاشت، اون عرب رو سوار میکرد و افسار دست میگیره مثل نوکران در رکاب او قدم میزد به اینها. و داستانای از این دست خیلی مطلبش بسیار هست، بارها هم خدمتتون گفتم ضرورتی نمیبینم اینا. اما بعد از این که با به همت ابو مسلم خراسانی، من فکر کردم امروز ماجرای کشتن ابو مسلم رو خدمتتون بخونم، نمیدونم وقت ما اجازه میده یا نه، از تاریخنامه طبری که این اعراب چه جفاها کردن و چه حیله ها کردن و چه جنایاتی کردن در حق شخصیت های ایرانی، که شروع شده است اینها از کشتن عبدالله ابن مقفع، نویسنده و نابغه بزرگ ایران، فیلسوف، که او رو کشتن و به ترون انداختن. و بعد موضوع برمکیان هست که اونها رو در یک شب سر بریدن، و ابو مسلم خراسانی که به اینها کمک کرد این گدایان رو به حکومت رساند و با چه ترفند و نیرنگی او رو کشیدن به از کنم نزدیکی های همین بغداد امروزین و ابو مسلم خراسانی رو کشتن. و بعد کسانی که به خواهی ابو مسلم برخواستن مثل استاد سیس و غیره و اینها رو هم کشتن، المقنع و دیگر اینها، همه داستان ها بود تا اینکه حکومت های خراسان به دست ایرانیان افتاد. خانواده سامانیان، اینها مردمان بسیار اصیل و شریف و نجیبی بودند. اینها در اندیشه احیای شرافت ملی به پای خواستند و شاهنامه فردوسی حاصل این تلاش هاست. البته در روزگار ساسانیان و اینها خدای نامه ها بود، این مطالب و این داستان ها در اونجا درد شده بود. و بعد در روزگار همین سامانیان هست که شاهنامه منصور ابو منصوری به دست آمد که مأخذ اصلی فردوسی است. دهاقین بودند، زمینداران طبقه اشراف ایرانی که از کنن کتابخانه ها داشتن و اینها داستانهای ایرانی رو وطنی رو و تاریخ مملکت رو از حفظ بودن، مثل ماه، مثل آزاد سر، مثل بهرام، اینها کسانی هستن که مأخذ شاهنامه هستن در واقع، و هر داستانی رو یکی از این ربات در او استاد بود، یکی داستان رستم رو بهتر میدانست، یکی داستان سهراب رو بهتر میدانست. اینها مجموع اینها افسانه های ملی که یک حجم غریبی داشته، حجم بسیار زیادی داشته، بر جای بوده و بنابراین از این زمینه تحقیق و همچنین به انگیزه عادی حیثیت هست که این استاد بزرگ پای به میدان گذاشته در ده پاز یا باج از خراسان. بنابراین این اندیشه ها رو میدانسته فردوسی، موضوع تحقیر ایرانیان که حتی اسب حق ندارن سوار بشوند رو به نیکی میدانسته. این است که برای اعاده حیثیت و بازسازی روحی ملی است که این چنین کارها میکند. در کتاب 50 و چند بیت به پای رخش میریزد که بگوید ای پسر ایرانی، ای انسان ایرانی، زیباترین اسب ها به پدران تو متعلق بوده است و نیرومندترین آنها. خب بله، یکی باره باید چه کوه بلند، چنان چون من آورم به خم کمند، که زور مرا تاب آورد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. محبه رستم میگوید که من چنین اسبی رو نیازمند هستم. یکی گرز خواهم چه یک لخت کوه، گراید به پیشم ز توران گروه، سرانشان بکوبم بدون گرز بر، نیاید برم هیچ پشق پرخاش خر، شکسته کنم من بدو پشت پیل، زخون رود رانم چو دریای نیل. رستم این نوجوانه، این ها سخن میگوید در مقابل پدر، در مقابل زال، که من چنینم و چنانم و چنین هستی نیاز دارم. یکی دیر خواهم ز ببر بیان، که از آب و آتش نباشد زیان، نه تیر و نه نیزه گذار آیدش، برو هیچ زخمی نکار آیدش. بنابراین این ادامانهای فیزیکیه عرض کنم که کاراکتر رستم داره اینجا ساخته میشه. ببر بیان که زره او هست، اینها به لحاظ سیمبولیک و اصول شناسی مفاهیم خیلی عمیقی گستردهی دارن. اون چنین گرزی میخوام، اون چنون کمانی، و عرض کنم که اون چنون درعی که میگوید یعنی همون زره، و اون چنین اسبی. بله، به آورد رز میکنم با سپاه، که خون بارد ابرندر آوردگاه، نباشد خدنگ مرا پایدار، کجا زاهنی کرده باشد گذار، کنم روی کشور همه بی سپاه، سنانم گذر گیرد از چرخ ماه، همه راه و رسم پلنگ آورم، سر سرکشان زیر سنگ آورم. بله، در گفتگوی رستم اشکوس هم این بیت بدونه تکرار شده است. پیاده ندیدی که جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد. اینجا هم بگونه دیگه تکرار کرد استاد. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشان خواهد روان، به پاسخ چنین گفت دستان سام، که ای سیر گشت ز آرام و جام، بیارم برد گرز سام سوار، که از او دارم من در جهان یادگار. دستان سام یعنی زال زر. بسیار خوب، من برای تو گرز نیا رو میآورم، یعنی گرز عرض کنم که سام. این داستان خیلی جالب است. در واقع عرض کردم خدمت شما، جامعه تمدندار قدیم میتواند صاحب اسطوره های این چنین باشد. و حالا بگذاریم از قضیه که این شوالیه های اسلام از اون قتیبه ابن مسلم باهلی بگیرید تا حجاج ابن یوسف ثقفی و اون دوستان صدر اسلام، اینا البته اسبشون رو از یکی دزدیده بودن، یعنی غنیمت گرفته بودن. شمشیر هم از یکی دیگه دزدیده بودن، زده بودن تو سرش بریده بودن، شمشیرش رو بلند کرده بودن. سپرش هم از یه یهودی دزدیده بودن، گرفته بودن. اینها شوالیه، وقتی میام از شوالیه اسلام همه عناصرش مسروقه بود و در راه موهوم هم جنگ میکرد، در راه الله موهوم اموال میگرفت.